بینندگان گرامی تلویزیون راه کارگر، من نصرالله قاضی هستم و برنامه امروز تلویزیون راه کارگر رو در همراهی با رفقا محمد رضا شالگونی و روبن مارکاریان به شما تقدیم میکنم. برنامه امروزمون در ارتباط با منشورهایی که در این مدت اخیر در داخل کشور منتشر شده، میتونم برای روشن بودن موضوع از منشور مطالبات حداقلی 20 تشکل مستقل صنفی و مدنی داخل کشور اسم ببرم و یا از منشور مطالبات پیشرو زنان ایران اسم ببرم و همینطور منشور دیگه داشتیم به اسم منشور آزادی، رفاه و برابری. این منشورها به هر حال تلاش کردند که مهمترین مطالباتی را که مردم ایران در بستر انقلاب کنونی خواهانش هستند، سعی کردن اونا رو به واضح ترین شکلی که براشون امکان داشته مطرح بکنن. و رفقایی که در برنامه امروز شرکت کردن مسلما مطلع هستید که در 22 آوریل هم همایشی از نیروهای چپ برای دفاع از منشور 20 تشکل داخل کشور در کل برگزار شد. اجازه بدید سوال اول رو اینطوری بپرسم که اهمیت انتشار این منشورات، رفیق شالگونی، از نظر شما چی بوده؟ و یا شاید بتونم اینطوری بگم که به نظر شما اهمیت انتشار این منشورات تو شرایط حاضر چیه؟
من
بفرمایید.
فکر میکنم که دو تا از دو نظر اهمیت داره انتشار این منشور. اولین مسئله باید از این بود که بعد در جریان خیزش انقلابی ژینا توجه اگه داشته باشیم، خب تقریبا همه مخالفان جمهوری اسلامی از سلطنت طلبها گرفته تا چپها و اینها همه با اصلاح به میدان آمده بودند و حالا در میدان هستند. مسئله ای که هستش، اونها جریان راست به اصلاح خیلی راحت تر اوایل به اصلاح خودش رو جمع و جور کرد با شرکت آقای رضا پهلوی و یه عده ای از به اصلاح همراهان و اینها، و خیلی سر و صدا کرد در سطح بین المللی، هم در واقع حمایت هایی ازش شد و فلان دیگه، در سطح دولت ها دیگه. و مسئله ای که هستش از نظر به نظر من منشورهای چپی که اسم بردید از اینها به اصلاح اهمیت داره، یکی اینه که خود این تجمع چپ اهمیت داره، خود این که جریان های چپ در مقابل راست میان حرف خودشون رو میزنن خیلی مهمه. یعنی در واقع تا حدودی هم در واقع مطرح شدن گرایش راست در واقع چپ ها را به هوش آورد که مبادا عقب مونده باشید و اینها، اوضاع خرابتر خواهد شد و فلان و اینها. یعنی در حالی که یعنی یک دوره انقلابی هستید، شما حرفی در واقع روشن و سرراست ندارید، اونها خودشون رو جمع و جور میکنن. پس بنابراین این از این نظر اهمیت داره. مسئله بعدی عبارت از اینه که خب خواسته هایی رو که اینا مطرح کردن، برخلاف مثلا انقلاب سال 57 که اساس مسئله اینه که شاه باید برود فلان و امان، یعنی براندازی بود و اینکه آلترناتیو چه حکومتی باشه، اصلا چه کارهایی باید بکنه، اینها خیلی مطرح نبودن. نکته قوتی که این منشورها داره اینه که این دفعه اصلا در سطوح مختلف در جامعه ما مردم فقط به براندازی جمهوری اسلامی فکر نمی کنن، بلکه علاوه بر این فکر می کنن به این که خب بعد از اینها چی میاد، بعد از اینها چه میشه. این تجربه تاریخی مردم ایرانه که بعد از یک انقلاب خیلی توده‌ای واقعا گرفتار یک دیکتاتوری تاریک، واقعا تاریکی آفرین شدن، که خب این درس بزرگی به نظر من به مردم ایران داده و طبعا به فعالان سیاسی و اینها، که باید آلترناتیوتون رو روشن کنید. فقط براندازی کافی نیست. با براندازی ضرورتا به یه جایی نمیرسید. ممکنه حتی کار خرابتر هم بشه. این در از این دو نظر به نظر من خیلی اهمیت داره. خب طبیعتا خیلی نکات جالبی هم مطرح شده. خب هر کدومشون هم ممکنه ضعفهایی داشته باشن که باید صحبت کرد. تمام.
خیلی ممنونم ازتون. رفیق روبن، شما صحبت های رفیق شالگونی رو شنیدید. اگر همین سوال رو از شما بکنم که اهمیتشون در چیه، آیا چیز دیگه ای دارید که شما اضافه کنید؟
منم در این مورد میتونم دو نکته رو اضافه کنم و این دو نکته عبارت از این هست که اولا اون منشورهایی که توسط جریانات راست و بورژوایی مطرح شد و یک دور بازارش خیلی داغ بود و اینا، اونا اشاره میکردند که بله، ما با همفکرانمون در داخل ایران تماس داریم، با اونها تبادل نظر کردیم و این منشور ارتباط داره با داخل ایران و با درخواست های مشخص مردم ایران، در حالی که تمام آدرس های نامشخص بود، به قول معروف ایکس بود، آدرس ایکس بود، نامشخص بود و حالا خودشون میگفتن ما به دلایلی نمیتونیم اینو مطرح کنیم و اینا. و این یک مسئله. حتی اون جریان جمهوری خواه، جریانات بلوک جمهوری خواه که همگامی رو به وجود آوردن، اونا همین استدلال رو داشتن که ما با جریانات همسو و همفکر در داخل ایران تماس داشتیم و منشوری رو که ما تهیه و تدوین کردیم، این منشور منشوری است که با داخل ایران ارتباط داره. بازم در اونجا آدرس ها مبهم بود، ولی در اینجا به هر حال هم تشکل ها، اون 20 تشکل صنفی و مدنی، تشکل هایی هستن که بعضی هاشون دارای تاریخ چند دهه مبارزه در یک رژیم فاشیستی و سرکوبگر هستند و اینها حرکات و اعتراضات مهمی را سازمان دادند. بسیاری از فعالین اینها دستگیر شدند، در زندان بودند، الان در زندان هستند. یعنی همه اینها دارای شناسنامه هستند، یعنی تشکل‌های مهم، یا بخشن تشکل‌های مهم شناسنامه دار هستند، و یا اون فعالینی که حالا منشورایی که به امضای فردی اونا فعالینی هستند که فعالین بسیاریشون فعالین شناخته شده و سرشناس در داخل ایران هستند. این یک مسئله. نکته دومی که میتونم من مطرح کنم و تاکید کنم روش، در ارتباط با چپ و آلترناتیو چپ و نقش چپ که اون اوائل کاملا در ارتباط با اون به ویژه رسانه های مسلط که فضای سیاسی رو میخواستن درست کنن به نفع آلترناتیو های راست، بسیار در حاشیه بود. خب این تحول تونست یک اتصالی رو ایجاد کنه، یعنی یک عروجی برای چپ به وجود بیاره. مثلا من میتونم اینجا اشاره کنم که بسیاری از این مطالباتی که در همین منشور 20 مطرح شده یا منشورهای دیگه مطرح شده، خب در منشورها و در برنامه های سازمان های چپ ایران هم وجود داشته و وجود داره اینطوری. ولی این فرق میکنه با اینکه این مسئله از داخل ایران و از بطن تشکلهایی که مبارزه میکنن علیه جمهوری اسلامی و فعالینی که دستن در کار سالهای سال مبارزه بودند و به زندان افتادند و هزینه دادن مطرح میشه. پس از این نظرم میتونه این یک نقطه عطفی باشه یا یک نقطه عزیمتی باشه برای اینکه چپ بتونه شرایطی رو آماده کنه برای اینکه چپ بتونه بر مبنای اونها وارد به اون صحنه سیاسی به شکل مؤثر بشه و این خواستایی رو که مطرح کرده بود و اصولا در اون فضایی که رسانه های حاکم درست میکردن اصلا مطرح نبود، وقتی که از داخل مطرح شد خب خیلی اهمیت پیدا کرد. اینجا لازمه بگم که تقریبا تمام جریانات اومدن و از این 20 تشکل که پلتفرمش رو داده بودن دفاع کردن به شکلی، بعضی ها حتی بدون قید و شرط دفاع کردن، در حالی که اصلا با گروه خونیشون نمیخونه و اینا. این باز نشون دهنده اون اهمیت این حرکت از پایینه. همین.
خیلی ممنونم ازتون. خب این در مورد اهمیت این منشور رو. رفیق شالگونی، شما آیا هیچ نظری دارید که این منشورها کم و کاستی هم داشتن، یا اینکه شاید اگر بتونم بگم چه کم بودی داشته؟
والله من به نظرم در این منشورهایی که لاغر اون سه تا منشوری که در مجموع از طرف چپ منتشر شده حالا به صورت جمعی، نکات خیلی قشنگی مطرح شده و حتما بایستی، مخصوصا که مسائلشون رو مطرح میکنند و مسائل اجتماعی ایران رو مطرح میکنند، مسائل سیاسی رو مطرح میکنند و اینها، حتما باید ازشون حمایت بشه، به اصطلاح کمک بشه به این مسئله که این گسترش پیدا بکنه، اندیشه هایی که مطرح شده، نکاتی که مطرح شده. منتها به نظر من ضعف‌هایی هم دارن. من فقط به دو تا مسئله فقط اشاره می کنم، البته فقط این دو تا نیستن، ولی به نظر من کم بوده این. یکی مسئله ای که هستش اینه که کمونیست‌ها برای این که بتونن به اصطلاح مخصوصا پایین متحد بشه، به صورت یک فاعل جمعی در بیاد، یک به اصطلاح همونطور که مانیفست میشه میگه اینو، جنبش مستقل اکثریت عظیم برای اکثریت عظیم، یعنی یک کالکتیوی باید به وجود بیاد از اونهایی که آدم حساب نمیشن، در واقع بر بالای سرشون تصمیم گرفته میشه در جوامع دیکتاتوری و طبقاتی، همینطور غیر اونایی هم که حتی خیلی خشن دیکتاتوری نیستن، بالای سرشون تصمیم گرفته میشه. مسئله ای که هستش اون عبارت از اینه که بایستی به اصطلاح مسئله دولت رو حل بکنن، مسئله یعنی مشخص بکنن که راه به اصطلاح سیاسی برای پیشروی در جهت دستیابی به خواسته هاشون چطور میتونه حاصل بشه. دقت باید بکنیم که به عبارت دیگر دولتی لازم دارن، چون میدونید که تمام لااقل از نظر مارکس اینطوریه، مفهوم چپ ممکنه مفهوم خیلی گل و گشادی باشه، ولی مفهوم به اصطلاح مارکسیستی، مفهومی که سوسیالیسم و کمونیسم رو مطرح میکنه و اینها، در اینجا مسئله دولت مسئله کلیدیه. وقتی در جامعه دولتی هست همه چیز اینطوری نیست که صاحب نداره، اون دولت بسته به اینکه در خدمت چی هست، چه کارا میکنه چه کارا نمیکنه، اهمیت حیاتی داره. پس بنابراین خواستی که پایین مطرح میکنه برای اینکه به اصطلاح بتونه جمع بشه، به اراده واحد تبدیل بشه و یک نیروی جمعی به اصطلاح قلعه شکن به وجود بیاره، اون بایستی در رابطه با دولت اظهار نظر بکنه. توجه داشته باشید که مارکس نظریه سیاسیش رو قبل از هر چیز در واقع در رابطه با مسئله به اصطلاح نکته ای که هگل در رابطه با مسئله دولت مطرح میکرد، یه فلسفه حق و فلان و اینا، نقدی که بر اون مینوشت، مسئله دولت برای مارکس خیلی حیاتی بوده، برای کمونیست ها حیاتیه. یعنی برای اینکه به اصطلاح بدونیم که چطور میتونیم به خواستهامون دست یابیم، بایستی بگیم که چه نوع دولتی میخواهیم، چه منطقی میخواهیم. در اینجاست که در واقع همونطور که مثلا مانیفست مطرح میکنه، در این جنگ برای اینکه ما بتونیم جمع بشیم و نیرویی باشیم که مستقل خواسته هامون رو اولا بهشون آگاهی پیدا بکنیم و بعد جلو بریم چه چیزهایی هستن. مسئله به اصطلاح دموکراسی رو مطرح میکنه. مانیفست میگه دیگه در مبارزه برای قبلا قبل از چیز برای آنکه بتونه در واقع طبقه کارگر به اصطلاح تفوق پیدا کنه، برتری پیدا بکنه و بتونه ملت بشه، حتی یعنی نماینده مردم بشه فلان و اینها، بایستی چه بکنه؟ بایستی در نبرد دموکراسی به اصطلاح به پیروزی برسه، یا نبرد برای دموکراسی به پیروزی برسه. این به اصطلاح چیز نص خیلی روشنیه که مارکس مطرح میکنه دیگه، اونم در یه مقاله معمولی نه، اون چیزی که در واقع بیانیه کمونیست ها و مارکسیست ها عنوان شده دیگه، همچنان هم از اعتبارش رو از نظر کمونیست ها حفظ کرده دیگه. پس بنابراین مسئله دولت که چه دولتی باشه مهمه. دموکراسی یعنی چه؟ دموکراسی یعنی حاکمیت مردم، کدوم بخش؟ همه مردم، اکثریت عظیم. ولی این ممکنه برای بعضی ها این مسئله باشه که ما همه رو که نمیخواهیم، ما یه عده‌ای به اصطلاح چه هستش. مسلمه دولت وقتی هست یعنی همه آزاد نیستن، برابر نیستن و فلان و اینها و موانعی وجود داره، ولی برای اینکه به این دست پیدا بکنیم، به اصطلاح به آزادی هرچه عمیق‌تر دست پیدا بکنیم، بایستی حتما و حتما همه افراد جامعه اولا برابر تلقی بشن، ثانیا بتونن دولت رو به اصطلاح تعیین بکنن، پاسخگو بکنن و در واقع جلو ببرن یا بندازن. این مسئله دیگه ها چه؟ دموکراسی یعنی دموس یعنی مردم، کراسی هم یعنی حکومت، حکومت مردم، حکومتی که از مردم برخواسته. حالا چقدر واقعا از اکثریت مردم برخورداره اون بحث دیگره که باعث تلاش کمونیست‌ها اینه که اون هرچه بیشتر واقعا بیان منافع اکثریت عظیم برای اکثریت عظیم باشه. مسئله دیگری که به نظر من چیزه، اول پس مسئله دولت، راجع به دولت روشن نکنیم که چه نوع دولتی میخواهیم. همه خواسته ها بیشتر نیکندیشی هایی هستند که در هوا ول شدن دیگه. دولت باید برچه از چه طریقی به اینا دست پیدا میکنه. مسئله بعدی عبارت از اینه که در کشوری که ما چند ملیتی هستیم در یک چیز، مسلمه که بخشهایی از جامعه یک از خیلی از چیزهای به اصطلاح حقوق محروم هستند، لااقل از حقوق فرهنگی، سیاسی و عقیدتی و فلان و اینها، و تحت عناوین مختلف به اصطلاح سرکوب می شوند. در یک کشور چند ملیتی مسئله حق تعیین سرنوشت ملیت ها یا اقوام یا هر عنوانی که میخواهید بگید براش، این هم اهمیت داره. این دوتا را من حالا انتخاب میکنم که خیلی اهمیت دارن، که روی اینها به نظر من کمبودهای اصلی بیش از همه و قبل از همه این دوتا هستن.
مرسی، خیلی ازتون ممنونم. به دوتا موضوع خیلی جدی شما اشاره کردید. اجازه بدید از رفیق روبن بپرسم که با توجه به اینکه خب بیش از یک منشور از داخل ایران اومد و در ابتدای برنامه اینا رو من اسم بردم، اگر این منشورا کمبودهایی هم دارن، رفیق روبن به نظر شما میتونن مکمل هم باشن یا نه؟
بله، البته این منشورها به نوعی مکمل هم هستند. در بعضی از منشورها روی یه جوانبی تاکید شده که در منشورهای دیگه کمرنگتر هست. مثلا در منشور همین رفاه و آزادی که منتشر شده، تاکید بیشتری شده روی مسائل مشخص زنان یا مسئله تأمین اجتماعی، یا همونطور در منشور زنان که در داخل منتشر شده، اون اساساً اختصاص داره به مطالبات حوزه‌های مختلفی که آپارتاید جنسیتی بر زنان تحمیل کرده و اینا هستش که این جنبه های مختلف بعضی از منشورها قوی تره. مثلا منشور 20 از نقطه نظر تاکید بر مسئله بحران زیست محیطی از دو منشور دیگه پررنگتر و قوی تر هست. این نوع مسائل رو میشه در این منشورها جستجو کرد، دید کدوم ها تاکیدات پررنگتر یا کمرنگتری دارند و به نوعی میشه در یه مجموعه مکمل هم باشند. اما اون نکته کلیدی که رفیقمون شارگونی مطرح کرد به نظر من خب خیلی حیاتی و تعیین کننده است. اینو در نظر بگیریم که در صحبت هایی که مطرح شده، مقالاتی که نوشته شده یا بسیاری از ملاحظاتی که مطرح شده، خب مطرح میشه که هر دو تا منشور 20 و همینطور منشور رفاه و آزادی، آزادی های بدون قید و شرط سیاسی رو تأکید مؤکد کردند. منشور مطالبات زنان هم آزادی رو گفته، حالا قید بدون قید و شرط رو نیاورده. آیا این در واقع دموکراسی نیست؟ مسئله اینه که در واقع آزادی یک حقه، جزو حقوق بنیادی مردم و حقوق بنیادی شهروندی هست. همونطور که رفیقمون شارگونی تأکید کرد، دموکراسی یعنی حاکمیت، یعنی حق حاکمیت مردم. یعنی خیلی ساده میشه اینو تعریف کرد، یعنی حاکمیت اکثریت، همون اکثریت بزرگ، اکثریت عظیم. اینها باید بتونن روی تصمیمات اساسی که در حوزه های مختلف زندگی برای هر انسانی مهم و حیاتی است تأثیر بگذارن. این میشه حکومتی که حکومت اکثریته، حکومتی که نه فقط به نام اکثریت و برای اکثریت، بلکه به وسیله خود اکثریت است. پس بنابراین آزادی های بدون قید و شرط سیاسی که البته خیلی مهم و حیاتی هست برای حاکمیت مردم، برای دموکراسی هیچ تردیدی درش نیست، ولی دموکراسی رو نمیشه تقلیل داد به سطح فقط آزادی های سیاسی. در تکوین دموکراسی وقتی که از نظر تاریخی در نظر بگیریم، ما شاهد هستیم که اول دولت قانون شکل گرفته بود، در اونجا پادشاه باید مقید به قانون بود و البته دولت قانون فقط در ارتباط با اشراف مطرح بود، نه طبقات دهقان و طبقات پایین و اینها. بعدن دولت آزادی شکل گرفت، آزادی ها وجود داشتن، مردم میتونستن حرف بزنن، کلوب درست کنن، مطبوعات آزاد شکل گرفتن، ولی هنوز نمیتونستن دولت رو تعیین کنن، عزل و نصب کنن و یا نظام سیاسی رو کار کنن، تعیین کنند و اینها. تا ما میرسیم به در واقع دموکراسی، یعنی دموکراسی در این حال هم دولت قانونه، هم دولت آزادی هاست و فراتر از اون دولتی بساط مرحله است که مردم میتونن حق حاکمیت خودشون رو تعیین کنند و اینها. بنابراین این خیلی مهمه که ما این دوتا رو نباید معادله هم بگیریم. با توجه به اینکه در خود تاریخ جنبش چپ کمونیستی ما میدونیم که مثلا اون چیزی انقلابی که در روسیه شد، اولین برنامه‌ای که نوشته شد در حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه در سال 1903، در اونجا آزادی‌های بدون قید و شرط کامل اومده بود. ولی بعدا موقعی که بعد از انقلاب اکتبر مثلا مجلس مؤسسان منحل شد و اینها، کلا اونها در واقع مطرح کردن بله این آزادی های بدون قید و شرط، نه همشون البته، خیلی از سران مهم حزب بولشویک، برای این بود که ما چون در اپوزیسیون بودیم خواهان آزادی های بدون قید و شرط سیاسی بودیم و اینا. پس یک نکته هم اینجا هست باز که در مورد خود این آزادی های بدون قید و شرط سیاسی اینه که آیا ما چون در اپوزیسیونیم خواهان این آزادی هستیم یا نه در دولتی که ما طرفدار اون هستیم باز آزادی های کامل سیاسی میتونه وجود داشته باشه، از آنارشیست تا مونارشیست همه میتونن آزاد باشن و چون حکومت ما حکومت اکثریته و رضایت و انتخاب مردم استوار هستش، نه اینکه بعد تحمیل به صورت یک اقلیت و اکثریت. به هر حال اینا نکات بسیار حیاتی است که مطرح، البته در مورد مسئله ملی هم رفیقمون شارگونی صحبت کرد. در این حال واقعیت اینه که حل مسئله ملی که یه شاخه مهم دموکراسی در ایران باز مربوط به برقراری دموکراسی، اگر دموکراسی نباشه اون شاخه مهم مسئله ملی که باز خودش میتونه یکی از ستونهای بسیار استوار دموکراسی بشه اونم نمیتونه پاسخ بگیره. بعد
خیلی ممنونم ازتون. ببینید در مورد مسئله ملی من فکر میکنم که توی برنامه های آینده سعی میکنیم اون رو باز کنیم و بشکافیمش، ولی خب به هر حال در مورد کمبودهای این چند تا منشور و اینکه آیا مکمل هم هستن یا نه فکر میکنم که توضیحات خیلی روشنی رو دادید. از اونجایی که با برنامه ما هم نمیتونه برنامه خیلی طولانی باشه، من فقط یکی یه دونه سوال از دو تا رفیقی که حضور دارن میکنم. رفیق شارگونی، در مورد منشورها که صحبت میکردیم به منشور آزادی رفاه برابری یکی دو بار اشاره شد، ولی سوالی رو که من میخوام در مورد این منشور به خصوص با شما در میون بذارم اینه که این منشور در حقیقت به کمک نیروی دموکراسی شورایی، یعنی اون دموکراسی شورایی که برآمده از طبقه کارگره و سرمایه ستیزه، همه چیز رو بنا گذاشته و معتقده که فقط یه همچین دموکراسی شوراییه که میتونه آمال و خواسته های مردم رو جواب بده. نظر شما در این مورد چیه؟
ببینید ما در کشوری داریم صحبت میکنیم راجع به دموکراسی که دیکتاتوری الهی مطرحه دیگه، به اصطلاح جمهوری اسلامی ولایت مطلقه فقیه، یعنی که به اصطلاح احکام اسلام که 1400 سال قبل مثلا محمد ابن عبدالله چه چیزهایی گفته اونا باید اجرا بشه دیگه. بعد هم یه عده‌ای هستن که متخصص اون احکام هستن، اونها باید هر طوری که تصمیم گرفتن ما گردن بذاریم دیگه. در چنین کشوری وقتی صحبت می کنیم و بلا فاصله مسئله که خیلی حیاتیه برامون اون عبارت از اینه که ما اول اصل حکومت از آن مردم است و مردم بایستی تعیین بکنن چه میشه چه نمیشه. توجه داشته باشون ما حاشیه‌ای هستیم، یعنی ما در بهترین حالت فرض میکنیم که چپ ها یا کمونیست ها سوسیالیست ها نیرویی هستن که تمام کارگران پشت سرشون وایستادن، که البته این فرض میدونیم درست نیست در واقعیت امر کنونی، ولی فرض کنیم این طوریه. ولی خب شما نفس نمیتونید بکشید، هر کس که حرف میزنه میگیرن میکشن فلان میکنن، دیدید دیگه همه چند ماه گذشته چه شده. در چنین شرایطی مثل اینکه آدم بیاد اول نوع حکومت رو تعیین بکنه که ما حاکمیت از آن مردم باید باشه، دعوا بر سر اینه آیا بایستی یک حکومت الهی یا یک حکومت فکری یا یک حکومت فلان باشه یا اینکه حکومت مردم به طور کلی. ممکنه گفته بشه که همه مردم که یکی نیستن، دقت بکنید همه مردم یکی نیستن، پس بنابراین مسئله این نیست که ما همه مردم، ما دموکراسی رو شورایی وقتی میگیم پایین پایین رو میگیم، منتها کافیه که شما بگید که همه آزادن جز سرمایه دارها قبل از همه کارگرها رو میگیرن. دقت کنید کارگرها هنوز دستشون به جایی بند نیست، پایینی ها جای دستشون به جای بند نیست. اول بایستی تا از نظر تاریخی هم اینطوریه، از لحاظ نظری هم اینطوریه. به لحاظ نظری کافیه که مراجعه بکنید به نوشته های مارکس و انگلس، به این خاطر نمیگم که بعدی ها را، چون بعدا دبه در آوردن چپ ها. بعد اگر اینها را توجه کنید، میگه باید نبرد دموکراسی، نوع دموکراسی رو تعیین نمی کنن. حتی بعد از اینکه مارکس و انگلس متوجه شدن که دولت ویژه‌ای میخواد که تا طبقه کارگر بتونه قدرت رو بگیره و نگه داره در کمون پاریسی ها، ولی حتی اونجا هم بعد از کمون هم بارها صحبت میشه. مثلا یکی از آخرین نوشته هایی که مارس مثلا انگلس در سال 91 بهش اشاره میکنه، اون عبارت هست اینه که به دیکتاتوری پرولتاریا حمله میکنن، حاکمیت پرولتاریا فلان، میگه برای لازم نیست که بی خودتون رو خسته بکنید. دیکتاتوری پرولتاریا یعنی همین جمهوری دموکراتیک، جمهوری باشه و دموکراسی باشه، یعنی اولا انتخابی باشه مر طرف مردم فلان، ثانیا از طریق دموکراسی باشه، اصل حاکمیت مردم پذیرفته بشه. این حرف انگلس. دقت از نظر نظری میخوام بگم، چه اگه برای نظری دنبال کسی هستید، مگر اینکه بگید که اینها به اصطلاح احکام منسوخ هستند، قدیم بودن این انگلس فلان، حالشون نبوده، بعدا ما فهمیدیم که بله. خب اونا رو سر راست بگید. یکی هم مسئله به لحاظ تجربی، در جایی که اصل حاکمیت مردم پذیرفته نشه، کسی که حتی میلیونر حق انتخاب نداشته باشه، کسی که مخالف مثلا چپ ها هستش نتونه حزب تشکیل بده، کسی که سلطنت طلبه نتونه تبلیغات بکنه، خب طبیعیه که چه خواهد شد؟ قبل از هر چیز به بهانه های مختلف سعی خواهند کرد که تجربه رو دیم میگم ها، که هر کس که مخالف من باشه دشمن مردمه. اینو این تجربه رو دیدیم دیگه، از انقلاب اکتبر حتی در زمان لنین گرفته تا امروز. مثلا چین رو در نظر بگیرید، در چین، چین کمونیست یادتون باشه، خب به نام کمونیسم حکومت میکنن، ولی کسی اصلا صحبت بکنه که بالای چشم آقای شی جین پینگ ابرو هست، میگیرند و میدونیم چه کارها میکنند. یا حتی چیز مرغوب ترش مثلا کوبا، انصافا منصفانه تر به اصلاح بکنیم مقایسه کنیم، با چین قابل مقایسه نیست. یک چیز کشتار بزرگی هیچ وقت اتفاق نیفتاده اینطوری. بعد امکاناتی هم، دستاورده هایی هم داشته علارغم محدودیت های وحشتناکی که بهش تحمیل شده، ولی واقعیت اینه که آزادی ها وجود ندارن. فقط یک حزب، برادران کاسترو در رأس اون، میتونن کارگران و زحمتکشان کوبا را نمایندگی میکنن. خب معلومه که از داخل این حساب بیرون میاد دیگه، حالا چقدر بیرون میاد اون بسته به اوضاع و احوال داره. پس بنابراینه که مسئله بارت از اینه که پایین دیوارش کوتاهه، برای این که بتونه به اصلاح واقعا حق خودشو بگیره، باید مدام اصل حاکمیت مردم، تمام انسانها رو، تمام موجودات دوپایی که در این کشور زندگی میکنن حق برابر دارن. پس به من اثر نظر عقایدشون، جنسیتشون، دلت تمایلاتشون، جایگاهشون، همه حق برابر داشته باشن. وقتی اینو داشته باشن و دولتی رو به اصلاح بتونن، این اصل اگه پذیرفته بشه، اجرا شدن شدنش و چگونه اجرا شدنش تازه یه بحث دیگر، یا لااقل در سطح نظری پذیرفته بشه که یک کارگر تهیدست، یک حاشیه نشین بیچاره، همون یه دونه رأی داره که مثلا فلان میلیاردر فلان، همه این اصل رو بپذیرن، خب خیلی چیزها اتفاق میفته. الان اون میلیاردر برابر نیست با این، از لحاظ حتی حقوقی هم بعدن خواهیم دید که برابر نیست، ولی این اصل پذیرفته بشه که همه برابرن، این خودش اصل دموکراسیه. مبارزه برای دموکراسی امکان میده به پایین، به مردمی که پایین هستن و پراکنده هستن، امکان جمع شدن ندارن به آسانی و اینها، به سازمان یابی دست پیدا بکنن، خودشون رو سازمان بدن، متحد کنن و اینها و جلو برن. این مسئله خیلی حیاتیه. یه مسئله هم که خیلی خیلی مهمه اینه که کافیه که یه جایی چیز بسته بشه، اول اینها رو میبندن تحت عنوان که انحراف دارن، مثلا چقدر کارگر رو کشتن، در همین کشورهایی که خودشون سوسیالیستی میدونستن و تحت این عنوان که اینها مخالف اصلا سوسیالیسم هستن، بار که در واقع از موضع رادیکالتر انتقاد میکردن به دولت نه از موضع راست. دقت بکنید نمونه های زیادی هست که چون وقت چیز بحث گرفته میشه میسوزه، به این خاطر من نمیارم، ولی واقعا اینا رو میشه صحبت کرد که مثلا در جاهایی یه عده رو گرفتن و فلان، چون میگفتن چرا نباید اینطوری باشه که شما تصمیم گرفتید. تمام.
مرسی رفیق شالبونی، امیدوارم که ما بتونیم توی برنامه های بعدی این مسائل رو بهتر باز کنیم و بشکافیم، ولی من قبلا هم اشاره کردم که وقتمون محدوده، آخرین سوال رو با رفیق روبن در میون میذارم، به خاطر اینکه ایشون در اون همایش کلن هم شرکت داشت و در نوبت خودش که صحبت میکرد و جز آخرین سخنرانان بود به عدم نام بردن از دموکراسی اشاره کرد و به سوسیالیسم مارکسی و سوسیالیسم دموکراتیک به عنوان شرط بازسازی چپ ایران اشاره کردید. بفرمایید.
مسئله درک مارکسیزم از سوسیالیسم که سوسیالیسم تعمیق دموکراسی نه تعلیق دموکراسی به عنوانهای مختلف به نامهای مختلف با عنوان کردن مثلا این شکل یا اون شکل از حکومت، چون واقعیت اینه که اصل اون اساسی وقتی که میگیم سوسیالیسم تعمیق دموکراسیه، یعنی دموکراسی به عالی ترین شکل خودش میتونه بباله در سوسیالیسم، یعنی مردم نه فقط میان و از حق رأی برخوردار میشن که رأی بدن، یا مثلا نهادهایی به وجود میاد که این از طریق این نهادها میتونن اراده خودشون رو تعمیر کنن یا نشون بدن، یا روندهایی وجود داره که ببخشید و یا روندهایی وجود داره که بر مبنای این روندها به هر حال اراده مردم میتونه متبلور بشه، ولی در نهایت همه اینها خروجیش در این خواهد بود که مردم چقدر تونستن حق حاکمیت خودشون رو اعمال کنن اینطوری. پس بنابراین ما اون نکته‌ای که تو هم اشاره کردی در مورد حاکمیت شورایی و مسئله شوراها و اینا، مسئله شوراها یعنی اینکه مردم بیشتر بتونن، طبقه کارگر، توده های مردم از پایین بتونن بیشتر دخالت کنن و نقش داشته باشن در تصمیم گیری در امور مهم زندگی خودشون. این مسئله مشروط به اینه که آیا شوراها که خودشون وسیله هستند در خدمت در واقع حاکمیت مردم و تعمیق این حاکمیت هستند یا نه. متاسفانه در تجربیاتی که ما داشتیم در انقلاب اکتبر، بعد از انقلاب اکتبر و تعطیل مثلا مجلس مؤسسان که یک استثنایی بود در انقلابات قرن بیستم، که اون انقلابی که صورت گرفت و انتخاباتی که شد در مجلس مؤسسان، در اونجا اون طبقه پیشرو در اقلیت افتاد و حزبی که اونو نمایندگی میکرد در اقلیت افتاد و اینا، برخلاف انقلابات دیگه رادیکال قرن بیستم که در اون احزاب نفوذ توده‌ای واقعا خیلی قوی و هژمونی بسیار گسترده داشتن. خب از اونجا این مدل استخراج شد که ما در واقع ناجی طبقه کارگر ما هستیم و اگر موقعیت ما در خطر میفته، آزادی و دموکراسی موقعیت ما رو به خطر میندازه، خب اینا رو محدود میکنیم، برای اینکه ما رسالت اون ناجی طبقه و مردم رو داریم، که باز دیدیم که اون شوراها، اون حاکمیت شورایی که گفته شد، شوراها به مهر لاستیکی در واقع یک دیکتاتوری تبدیل شد که به نام طبقه کارگر و سوسیالیسم شدیدترین اشکال استبداد رو اعمال کردند، و در شرایطی هم که حتی هژمونی داشتن و هژمونی بسیار وسیع داشتن، این شکل از الگو، این الگوها باعث شد که این حکومت ها به تدریج پایه توده خودشون رو از دست بدن. از این که بگذریم، یکی از نکاتی که در اونجا مطرح شد و من اونجا اشاره کردم، صرف نظر از چند نفر از رفقا که در اونجا، مثلا یکی از رفقا از اشاره کرد که این آزادی هایی که ما میگیم آزادی بدون قید و شرط، تأکید کرد که باید آزادی باشه که در سوسیالیسم هم وجود داشته باشه، نه قبل از سوسیالیسم و اینها. یا دو نفر از فعالین زنان خب روی تعمیق دموکراسی اونجا اشاراتی کردن، ولی در مجموع هیچ اون در واقع فضایی که وجود داشت همون فضایی بود که حاکمیت شوراها و اینها، یعنی اون الگو بود، اون الگویی که دیگه پاسخگو نیست و اینها. و یکی از مهمترین دلایلی که میشه الان بهش اشاره کرد این هستش که ما که الان مردم ایران می جنگن علیه یک حکومت فاشیستی برای حق حاکمیت خودشون، خب یکی از مسائل بسیار حیاتی یه تعیین حق حاکمیت، سرنگونی بعد از سرنگونی این رژیم و برقراری آزادی های سیاسی، این هست که مردم بتونن نوع نظام رو تعیین کنن. اما مجلس مؤسسانی که در آزادی های کامل سیاسی فرا خونده بشه و به شکل دموکراتیک مردم بتونن مثلا نظام رو تعیین کنن، ما در واقع در اینجا باز با فقدان یک چنین نگاه یا یک چنین پلتفرم مشخصی در بسیاری از جریانات چپ مواجه هستیم که دلایلش هم ما میدونیم چی هست و طبیعی است که به این سادگی اون بخش از چپ ایران نمیتونه نظرات خودش رو به هر حال در این مدت اصلاح نکرده. الان دیگه این بحث های مجرد برنامه ای نیست که آیا در برنامه شما مجلس مؤسسان وجود داره یا نداره، یا دموکراسی هست یا نیست و اینا. الان باید در دستور کار، در اجندای در واقع انقلاب وجود داشته باشه، چرا که جریانات راست لااقل این چیز رو دارن، این رتوریک رو، این تبلیغات و این زبان رو دارن که میگن بله از نظر ما همه مردم باید بیان و نوع حکومت رو تعیین کنند و اینها. ولی اگه ما بگیم که نه، ما یک حاکمیت شورایی رو به وجود خواهیم آورد که اون به همه پاسخ خواهد داد و اینا، دیگه اصل حق حاکمیت مردم اینجا یک اصل بورژوایی و این تیپ چیزاست که الان ببینید مثلا سلطنت طلب ها روی اون تاکید میکنن یا جمهوری خواه، بنابراین چپ هیچ وقت نمیتونه خودش رو بازسازی کنه و به عنوان یک نیروی موثر وارد صحنه کنونی پیکارها علیه جمهوری اسلامی بشه. ولی به هر حال این نکات مهمی است که همونطور که بحث نشون داد، در این منشورها هم بازتاب اون رو به این یا اون شکل میشه دید.
خیلی ممنونم از صحبتهایی که کردید و همینطور از بحثایی که رفیق شالگونی ارائه کرد. من از وقتی رو که گذاشتید واقعا سپاسگزارم و امیدوارم که بتونیم توی برنامه های آینده این بحثا رو به شکل مشخص و گویا بیشتر راجبش صحبت بکنیم. بنابراین با بینندگان عزیز تلویزیون راه کارگر هم خداحافظی میکنم و میدونم که این بحثا مهمه و جنبه های خیلی زیاد و حیاتی در شرایط کنونی چپ ایران داره. امیدواریم بتونیم که تا اونجایی که برای ما امکان داره این بحثا رو باز بکنیم و تا برنامه دیگه بدرود.